پیش بکنن. این کار رو انجام بدن، شاید به هر حال ایران باب مذاکره رو نبسته، باب مذاکره از تمام گفتگوها مشخصه که ابدی بسته نشده، ولی به هر حال باید نگاه بکنیم که طرف مقابل ما با توجه به اینکه تا به امروز در تمام زمینها بی صداقتیش رو اثبات کرده و صداقتی در کار خواهد داشت یا نه. حالا در همین چارچوب من جمله آخرم رو در این قسمت به جنبندی بکنم. اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن با فرستادن دو نماد تسلیم به کشور ایران، ایران رو میترسانن و یا وادار به عقب نشینی میکنن، به نظر میرسه جواب رو گرفتن که خیر، ایران حال حاضر تحت هیچ شرایطی دیگر تسلیم این روند نخواهد شد و فریبم نخواهد و هرچند در مذاکره همیشه یه بحثی دو طرف است، بخشش بستگی به خود ما داره، بخشی هم بستگی در خارج از مرزها دیده میشه. بعد در واقع من انتظار کشید که آیا همین روندی که هر دو ماه اتفاق افتاده، آیا ما در دو ماه آینده شاهد تغییر اساسی خواهیم بود یا خیر.
خیلی متشکرم، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم، به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره، او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه، اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
عصر شما بخیر باشه. تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران و علل شکست راهبرد تشدید فشار و وادارسازی جمهوری اسلامی به مذاکره موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست، با حضور آقای مصطفی صادقی دبیر تحریریه مجله مثلث و آقای دکتر کیومرث یزدان پناه کارشناس مسائل بین الملل. آقای صادقی، یک نکته‌ای که مطرح است درباره این دیدار اینکه رهبر معظم انقلاب نه تنها بر مذاکره که بر میانجیگری هم خط بطلان کشیدند.
بله، نکته بسیار مهمی بود. یعنی اینجا در واقع یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که خواست یه روندی رو که آقای ترامپ شروع کرده رو تمام بکنه، یعنی یک بازی هم رسانه‌ای هم و هم سیاسی رو افتاد در چند وقت اخیر با این محتوا که شما نگاه بکنید خود این میانجی فرستادن هم بار سیاسی دارد و هم بار رسانه‌ای دارد، هم بار در واقع فشار روانی دارد. مثلا شما نگاه بکنید بازار ایران چقدر چرتی میشه، الان وزیر خارجه آلمان میاد دلار میره بالا میاد پایین، بعد میاد میگن آقا هیچ جوابی نبرد، دوباره دلار میره بالا، دوباره ژاپن همینطور. شما فکر کنید که این بازی که آقای ترامپ می‌خواست راه بندازه چقدر دیگه میتونستن تو اقتصاد، رو جو روانی کشور ما چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، رو سیاست. بالاخره ببینید، درسته که ما الان داریم میگیم سیاست خارجی ما بعد از این در واقع شکل رفتاری و تیپ رفتاری آقای ترامپ در واقع همه رو در واقع بیشتر اکثریت رو سیاست مداران ما رو در واقع به این به این نتیجه واحد رسونده که با آمریکای ترامپ نمیشه مذاکره کرد، اما واقعیت اینه که ممکنه سیاست مدارانی وجود داشته باشن که هنوز اصرار کنن که جواب میانجی ها رو بدیم و این در واقع یک نقطه اختلافی شاید باشه. به نظرم میاد که دست روی نقطه مهمی گذاشتنشون، یعنی اگر بنا به مذاکره باشه، مذاکره اصولی داره. ببینید، رهبری هیچ وقت باب گفتگو و مذاکره رو نبسته، مگر مثلا با اسرائیل که اصلا مشروعیت سیاسی نداره و ما قبولش نداریم و در بدترین شرایط حتی ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، وزیر خارجه ما ساعت‌ها با آقای کری نشستن حرف زدن و در واقع قیقوب شکنی در واقع در سیاست خارجی ما بود. ولی نکته مهمش اینه که الان نه زمان مذاکره است، نه این فرد مناسبی برای مذاکره است، نه موضوعی که روی میز گذاشته موضوع قابل مذاکره است، نه چگونگی در واقع تیپ در واقع مذاکره مورد قبول ماست. ما که میگم شخص آقای خامنه با من رهبر انقلاب یا آقای روحانی است، کل در واقع استیت ما و در واقع نظام ما و در واقع مردم ما این شکل از مذاکره همراه با توپهای روی عرشه رو نمیپذیرند. کی ما همچین شکلی از مذاکره در تاریخ خودمون پذیرفتیم؟ بنابراین پس دلیلی هم نداره میانجی بیاد برای مذاکره، کدام مذاکره، با کی مذاکره کنه، چطور مذاکره کنه و بر سر چی مذاکره بکنه. نکته مهمی و
سوالی که مطرح است این که چرا طرف مقابل راهبرد از یک طرف فشار و از طرف دیگه مذاکره رو در دستور کار خودش قرار داد، چرا آمریکا به دنبال این راهبرد رفت؟
ببینید، اصلا این که میگم آمریکای ترامپ با آمریکای اوباما فرق داره همینه دیگه. آقای دکترم فرمودن این شکل در واقع فقط با ما اینطور نبوده، شما نکن با اتحادیه اروپا هم همین کارو میکنه، با انگلیس، با ترکیه، با همه داره همینطور رفتار میکنه. اصلا آقای ترامپ مدلش یه خطیه، همین شکلیه، اصلا کلا همین شکلیه. و من فکر میکنم که به پردازان برف های دکتر، منم حرف ایشون رو به گونه دیگه تکرار کردم و که شاید تا ایشون تشنه نشته، من گفتم که اگر ما دیدیم بولتون عوض شد یا وزیر خارجه عوض شد اصلا تعجب نکنیم، من این شکلی دیدمش. حالا آقای دکتر میفرمان که تو اقتصاد ممکنه اتفاقی بیفته، ولی مجموع حرف من و شما یه نکته مهمی رو درونش داره و اون این که اگه ترامپ بخواد این کارو بکنه باید یک الگوریتم و یک مدلی رو تعریف بکنه قبلش، یعنی بگه چرا در واقع این امتیاز رو داره میده و بگه که در واقع من بولتون رو به خاطر شما تغییر دادم و بگه که در واقع من این امتیاز اقتصادی رو به خاطر شما دادم. و این رو هم درک کنیم که هر دو این اتفاق، یعنی اون چیزی که من میگم و اون چیزی که شما میگین، من تو سیاست خارجی میگم و شما در اقتصاد میگین، مخالفای سنگینی هم داره ها، مخالف بزرگی هم داره. شما نکن عربستان، امارات، اون لابی صهیونیست ها، اونجا خیلی خیلی سخته این امتیازها رو اگر بده. پس حالا که میخواد همچین هزینه بکنه و همچین سختی رو بپذیره، خب من فکر میکنم که باید از این طرف هم یک پالسی رو تعریف کرده باشه، یعنی به یک نتیجه رسیده باشه که بخواد این کار رو بکنه. یک کمی در واقع کار سختیه، ولی من چرا این حرف رو میزنم و چرا اعتقاد دارم ممکنه این اتفاق بیفته، بازم مثل شما من نه خبری دارم و نه از جایی شنیدم، بر اساس ریخت شناسی آقای ترامپ دارم میگم، بر اساس رفتار شناسی ایشون دارم میگم. من مطمئنم آقای ترامپ ولو یک عکس از ما برای انتخابات احتیاج داره. من فکر میکنم که آقای ترامپ حتی حاضره برای ایران عربستان رو بفروشد.
بسیار خوب، آقای دکتر صادق سلیمی بنی، استاد دانشگاه، مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن. آقای سلیمی سلام، عصر شما بخیر.
نوال خدا قوت با مهمان و شنوندگان محترم.
آقای سلیمی، سوالی که مطرح است با توجه به سفر هفته گذشته نخست وزیر ژاپن به ایران و پیش از اون هم وزیر خارجه آلمان به کشورمون، به اعتقاد استادی دلایل در پیش گرفتن راهبرد فشار و از طرف دیگه مذاکره از طرف آمریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی چی هست؟
ببینید، ما اگر یه نگاهی به تاریخ تحولات روابط ایران آمریکا از در واقع ابتدای پیروزی انقلاب تا به الان داشته باشیم، همواره در رفتار رؤسای جمهور آمریکا و هیئت حاکمه آمریکا مشاهده کردیم که بعد از یک دوره فشار که تحت عنوان سیاست چماق حالا معذور یاد میکنیم، سیاست شیرینی یا هویج را در پیش گرفتن. الان هم همونه. ما بعد از اینکه در واقع آقای ترامپ سر کار اومد، یک سیاست تند و تیزی را در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت که نهایتا هم منجر به خروج از برجام و در واقع دامنه تهدیدها و فشارهای اقتصادی را در واقع گسترده و بیشتر کرد. ولی الان اون استراتژی پایداری و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی خاورمیانه که با محوریت ایران تحولات منطقه رقم خورد، عملا سیاست مقاومت و پایداری جمهوری اسلامی ایران به بار نشست، آمریکایی ها و همپیمانان اونا تو منطقه منزوی شدن، این روی بردن به سیاست در واقع هویج و همون شیرینی بعد از شما در واقع هرچندگاهی در پیش میگرفتن. البته سنخشناسی رفتار ترامپ نشون میدهد که او فردی مذبذب، فردی در واقع با شارلاتانیسم سیاسی و تبلیغاتی مونتا پوچ و تو خالی عملا الان اومده چه در حوزه داخلی آمریکا داره موقعیت و وجه خودش رو از دست داده، که در داخل در واقع منطقه ما در خاورمیانه وجه آمریکا خدشه‌دار شده. امروز ما مشاهده میکنیم که آمریکایی‌ها از طریق کانال‌هایی که با ما ارتباط برقرار میکنن تماس میکنن که به سمت ما شلیک نکنیم. لذا به نظر من تغییر روی کرده آمریکایی‌ها به خاطر اون مقاومت و پایداری و جبهه مقاومتی بوده که با محوریت ایران عملا این استراتژی به عنوان یک پارادایم رفتاری در حوزه سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان یک الگو از طرف ایران مورد پذیرش قرار گرفته و عملا آمریکایی‌ها در زاویه در حاشیه قرار گرفتن و در واقع میدان رو از دست شد.
آقای سلیمی، سوالی که مطرح هست این که علاوه بر خود آمریکا، این سفر و این دیدار چه پیام‌هایی رو برای سایر کشورهای دنیا و همچنین برای خود طرف ژاپنی داشت؟
اما طرف ژاپنی با واقعیت‌های سیاسی عمومی منطقه عملاً ژاپنی ها آدمای در واقع اهل محاسبه ای هستند و عمدتاً هم روی کردشون اقتصادی است، بخواهد نظامی و بسای دیگه در اون زدیه باشه. بذار ژاپنی ها به واقعیت های امروز ایران پی بردن. دوم به قدرت ایران و قدرت تأثیر گذاریش به صورت ملموس وقتی با اقتدار عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران رهبر سیاسی و مذهبیش بی‌اعتنایی میکنه، اجازه نمیده که فهم آمریکایی را ابلاغ بکنه و مذاکره، این نشان از اینه که عمق استراتژیک اقتدار جمهوری اسلامی را قطعا ژاپنی ها بهش پی بردن. علاوه بر این کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه هم وقتی میبینن که بحث و پرستیژ اون در واقع ارباب خودشون شکسته میشه عملا دچار تشکیک و تردید میشن. در ازا ما میبینیم که امروز موقعیت ایران در واقع به طور روزافزونی در حال استقرار و دیپلماسی عمومی ایران در واقع نتیجه بخش بوده. از اون طرف همپیمانان جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً در واقع دوستان ما در عراق، دوستان ما در سوریه، گروه های جهادی که تو یمن وجود دارن، گروه های جهادی فلسطین و دوستان ما در لبنان، اینها یه قوت قلبی براشون ایجاد بده و اثبات بده بهشون که عملا و مهر تایید خورده که پایداری جمهوری اسلامی ایران با اقتدار میتواند در واقع الگوی الهام بخشی باشه و اونها هم گام هاشون را با اقتدار برمیدارن. بذار در حوزه داخلی ما هم ما دو لایه داشتیم، یک لایه تماس داشت به قرب، اونها تصور میکردن که اگر در رابط امریکایی ها و غربی ها یه قدری با سیاست نرمش پیش بدن که کجا مشکلات حل میشه، اما اونا پی بردن که این الگو قابل اعتنا و اقتنا نیست. در مقابل اون لایه ای که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پایداری داشته، اونها هم البته محکمتر از پیش میتونم گامهاشون
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سلیمی، ممنون از همراهیتون.
خواهش
میکنم. از شما بخیر و خدا نگهدار. درود بر شما، خدا نگهدار. آقای یزدان پناه جنابالی، بفرمایید که دوگانه فشار و مذاکره در این سفرها و این دیدارها چگونه خونسا شد؟
بله،
ببینید خب این که در واقع یه فرایندی قراره به نتیجه برسه که از عمرش بیش از 40 سال میگذره و یه کشمکشی که تقریبا نهادینه شده، بدبینی ها به اوج خودش رسیده و هیچ گونه نکته اتکا و قابل اعتمادی وجود نداره. ضمن این که یه طرف که کشور ایران هست ته چند بار حسن نیتش خودش رو نشون داده، اومده از یک سری مواضع خودش عقب نشینی کرده و حتی پذیرفته در واقع یک دستاورد ارزشمند ملی خودش به نام انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو به شدت محدود بکنه تا در واقع این بار فشار رو بگیره و به جامعه جهانی این پیام رو بده که به هر حال ما اثر صداقت در این مسئله داریم برخورد میکنیم و در واقع آماده هم هستیم که صادقانه موضوعات رو بشین حل و فصل بکنیم. ولی طرف مقابل نه تنها تمکین نمیکنه، بلکه سعی میکنه از اون ساختار کلیشه‌ای حاکم بر ساختار سیاست خارجی خودش که همون هژمونی و سلطه هست از ابزار زور استفاده بکنه. بعدش هم در مکتب رئالیسم تهاجمی قدرت‌های بزرگ همیشه برای بهره برداری بیشتر و رسیدن به نفع بیشتر طرف‌هایی را که از نظر وزن ژئوپلیتیک و از نظر قدرت جهانی درجات پایین‌تر نسبت به این قدرت‌های بزرگ دارن به اشکال مختلف تحت فشار می‌ذارن، یعنی در واقع به گونه ای عمل می‌کنن که طرف مقابل رو به سمت زوال و ضعف هدایت بکنن، بعد امتیازات لازم خودشون رو یک طرفه بگیرن. خب الان در روابط ایران و آمریکا این موضوع به جایی رسیده که آمریکایی‌ها متوجه شدن که به یک دیوار بسیار سخت و محکمی برخورد کردن. من تصورم اینه که اتفاقا برخلاف برخی از تصورات میشه که نمیشه در شرایط فعلی به نتیجه رسید، از فهوای مواضع تهاجمی ایران ما این نکته رو الان میتونیم برداشت بکنیم که ایران، سیاست خارجی ایران در بالاترین سطح به این نتیجه رسیده که تهاجم در برابر تهاجم، یعنی اگر فردی، کشوری، گفتمانی از روی تهاجم با شما برخورد که شما موضع تدافعی نگیرید. موضع تدافعی یعنی عقب نشینی، موضع تدافعی یعنی پذیرش ضعف، موضع تدافعی یعنی پذیرش این که در واقع شما یک طرفه به شما یه چیزای تحمیل بشه. اتفاقا برجام این در کنار همه فراز و نشیب‌هاش این دستاورد رو برای کشور ما داشت که شما اگر یک جای امتیاز بدی و انتظار داشته باشی که امتیازی همسطون بگیری، این در دنیای پیچیده امروزی تصوری غلطه، انتظاری بیهوده است. بنابراین شما در هر جایگاهی که قرار داری قدرت طرف مقابل هر چقدر میخواد باشه، ابر قدرت باشه، قدرت نامبر وان باشه یا دستش خیلی پر باشه، ولی بهتره که شما در برابر تهاجم موضع تهاجمی داشته باشی. اگر ما این استدلال رو کنار هم قرار بدیم، پیام شفاف ایران در مذاکرات اخیر با آمریکا همین بود که از این به بعد اگر موضع تهاجمی داشته باشی ما موضع تهاجمی خواهیم گرفت. و موضع گیری رهبران آمریکا، تصمیم گیران چه سیاست کلان کشور چه اونایی که الان کاخ سفید هستن، بعد از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران هم نشان دهنده این هستش که آمریکایی‌ها این پیام رو دریافت کردن. من این رو یک در واقع اقدام مثبت و یک گام به جلو میدونم.
عوامل موثر چی بوده؟ عوامل موثر در شکست و پذیرش این پیام.
ببین من خیلی نمیخوام روی واژه شکست در واقع تمرکز بکنم، چون برای شرکت علائم علل‌ها و دلایل ذاتی خاص خودش رو داره. ما به جای شکست طرف مقابل میتونیم بگیم که برد دیپلماسی قدرتمندانه ایران در برابر کشوری که دنبال وادارسازی هست. آمریکایی‌ها دوست دارن، من اینجور راحت‌تر بگم، آمریکایی‌ها دوست دارن ایران رو بر اساس سلیقه خودشون مهار بکنن. آمریکایی‌ها دوست دارن که ایران بر اساس سلیقه آمریکایی‌ها در منطقه عمل بکنه و تمام حرفشون هم اینه که ایران از محور مقاومت خارج بشه و بیاد رو محور تعادل، چون آمریکا تصورشون اینه که بهترین گزینه برای پیشبرد سیاست‌های جهانی و منطقه‌ایشون در قاره آسیا کشور ایران هست. کشور مرکز ثقل تنظیم روابط ژئوپلیتیک آمریکا با قدرت‌های بزرگ آسیایی است. خب کشورهای عربی اگر بخوان، واکنش کشورهای عربی اینه که کشورهای عربی پذیرفتن که نقش پادویی قدرت آمریکا رو الان دارن. خب خیلی تأخیرآمیزه. به هر حال این چیزی هستش که الان تمام ملت‌های منطقه هم به خوبی اینو درک کردن. منطقه ملت‌های منطقه به خاطر حاکمیت زبان زور و خشونت در ساختارشون جرأت طرح این رو ندارن، جرأت اعتراض ندارن، جرأت بیان این رو ندارن. اما شما شک نکنید از در واقع حوزه آناتولی گرفته تا شبه قاره، استقلال ایران و اصرار ایران بر استقلال ملی و پافشاری بر هویت ملیش مورد ستایش بسیاری از ملت‌های منطقه است که عمدتاً ملت‌های مسلمان هستن. خب آمریکایی‌ها این به مذاقشون خوش نمیاد، میگن که در واقع ما ایرانی می‌خوایم که به سلیقه ما در منطقه رفتارشو تنظیم بکنه، بازیگری بکنه، با ما هماهنگ باشه. خب اگر این باشه که خب اصالت 40 سال تلاش و زحمت و ایستادگی و همه به باد میره که منتهای مراتب. یکی از چیزایی که به نظر من به صورت زیرکانه میشه از دل یا از عمق اتفاقات اخیر درآورد این هستش که آمریکایی‌ها به نظر میرسه پیام ایران رو این سری بهتر گرفتن و آمریکایی‌ها به هر اساس همین استدلال ممکنه در همین دولت رویه خودشون رو در برابر ایران از رویه تهاجم به گفتمان سالم تغییر بدن. چه بسا که همین دولت ترامپ هم اصرار داره که این اتفاق در دوره ایشون بیفته. من برخلاف اونایی که تصور میکنن که ترامپ دنبال ابزار تبلیغاتی است، ابداً چنین موضوعی نیست. ترامپ اگر بتواند اون بخش‌های مخفول مانده سیاست خارجی آمریکا رو که یک ناکامی بزرگ رو برای این ابرقدرت دهه اخیر دنبال داشته از جمله ایران بتواند همین رو تغییر بدهد و تبدیل بکند به یک فرصت برای آمریکا، این در تاریخ آمریکا ماندگار خواهد شد، حالا چه ترامپ دوره‌ای باشد چه یک دوره‌ای باشد. یکی از در واقع استراتژی‌های ثابت کاخ سفید است که به هر حال در یک مقطعی این موزلش که در واقع رویارویی فرسایشی با ایران هست رو حل فصل بکنه. من اعتقادم اینه که چه بسا که در همین مدت باقی مانده دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله به سرانجام برسه، حالا چه شکلی چه ابعادی، اینا فقط میشه اینو استنباط کرد که خیلی چیزها بستگی داره به شرایط داخلی ما. در شرایط داخلی ما اتفاق نظر خیلی میتونه تعیین کننده باشه. در ساعدش فرایند داخلی ما مهار رسانه‌ها و اینکه رسانه‌ها هر شکلی که دلشون خواست تجزیه و تحلیل بکنن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. در شرایط داخلی ما صدا و سیما میتونه نقش محوری داشته باشه با پرهیز از افراط و احساسات و مثلا اینکه القا بکنه که این فرایند یک برد مطلق برای ما بوده، نه به نظر من اشتباهه. نباید دادم آینده را دست کم بگیره و به ساده نسبت به مسائل در واقع اظهار نظر بکنه. بنابراین اگر این اتفاق نظر داخلی وجود داشته باشه، اگر روش‌های اقناعی نسبت فشارهای اقتصادی که الان برای مردم حاکم هست وجود داشته باشه و شما بتونی افکار عمومی رو مدیریت بکنی، همراه خودت بکنی، چه بسا که در آینده نزدیک ایران بتونه بخش قابل توجهی از این مبادلات رو تغییر بده و اصلا شرایط در شرایطی که الان حاکم است به کلی دگرگون بشه. این دور از انتظار نیست. گفتم بخش قابل توجهی بستگی به شرایط داخلی ما داره که در شرایط داخلی فضا چگونه مدیریت و مهار بشه.
بسیار خوب، متشکرم آقای صادقی. شما هم در حوزه مسائل داخلی دیدگاه خودتون رو بفرمایید. ابتدا به این سوال پاسخ بفرمایید که این سفر و این دیداری که در موردش صحبت کردیم برای داخل کشور چه پیام ها و چه درس هایی داشت؟
چند منظر میشه این رو دید. یکی بحث سیاست داخلی است، یه بحث در واقع بحث اجتماعی است و یک بحث اقتصادی است. در بحث سیاست داخلی من فکر میکنم که عوامل متعددی موجب شد که در واقع یک همسخنی درباره ترامپ به وجود بیاد و در مورد وضعیتی که الان داخلش حضور داریم. گفتم حتی دو آتیشه هایی که مذاکرات رو تجویز می کردن هم گفتن در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد. این اتفاق خوبی بود، یعنی فکر می کنم در سیاست خارجی ما در چند وقت اخیر سفر آقای آبه با همه اتفاقاتی که افتاد تفاوت‌های زیادی داره، یعنی یک در واقع جنس خاصی از یک رویداد خاصه. آقای ترامپ میره ژاپن و در واقع از مقام شماره یک این کشور درخواست میکنه که میانجیگری بکنه، پیغامش رو میده و به ایران میاره. شاید حتی تصورش رو هم نمیکرد که با همچین در واقع پاسخی مواجه بشه. شاید عرض کردم سایز در واقع میانجی رو خیلی بزرگتر از سایز میانجی هایی میدونست که در زمان آقای اوباما وارد ماجرا شدن. شاید پیغام آورندگانی که در آن زمان آمدن شاید در واقع سایز سیاسیشون اندازه در واقع ژاپن نبود. اما به هر حال هرچه که بود، این پاسخ همونطور که عرض کردم قطعا تأثیر خواهد داشت، هم در سیاست داخلی ما تأثیر داره. اینکه نهایتاً چه اتفاقی بیفته در انتخابات مجلس ما تأثیر داره، در انتخابات ریاست جمهوری ما تأثیر داره، در ائتلاف‌های سیاسی که الان وجود داره تأثیر داره. ببینید اگر برجام در واقع به این شکلی که الان در واقع به حیات عجیب و غریبی افتاده و شاید به قولی نفس‌های آخر خودش رو می‌کشه، اگر برجام نباشه ما شکل دیگری از در واقع آرایش سیاسی رو خواهیم داشت. اگر برجام باشد و این شکل در واقع مذاکرات به سمتی بره که مسئله حل بشه، در واقع برخی گروه‌های دیگر دست بالا رو خواهند داشت. عرض کردم از سال 92 به این سمت خیلی سیاست در واقع داخلی ما در کشور ما در واقع متأثر از سیاست خارجی شده. خیلی معادلات داخلی ما روی پاشنه سیاست خارجی چرخیده و در واقع اون جمله معروفی که هم چرخ سانتریفیوژ ها به چرخه و هم چرخ کارخونه ها همچنان محل بحثه و محل. اما به این فکر کنیم که سفر آقای ترامپ الان چه تأثیری گذاشته. من فکر میکنم این که مذاکره نشد و این که آقای آبه در واقع پیامی رو از جانب رهبری برای ترامپ نبردن موجب میشه که ترامپ دست عوض بکنه. ترامپ دوست نداره بازی رو ببازه. حالا دوستانی که تحلیل میکنن که تمام شد ما بردیم، من قبول دارم تا الان شاید برده باشیم، حالا اسمش هرچه که هست، اما هنوز این بازی به نظرم تمام نشده. اینکه چه شکلی این ادامه پیدا بکنه، الان توپ در زمین آقای ترامپه، باید ببینیم چه کار میخواد بکنه. یه تحلیلی است که اینجا در اتاق رادیو ارائه شد و گفته شد که من فکر میکنم در زمینه سیاست خارجه های دکتر گفتن در بخش اقتصاد، شاید هم ترکیبی از این دو. خیلی ها بدبینانه تر فکر میکنن که تحریم ها بیشتر میشه. حالا من نمیدونم دیگه چه تحریمی دیگه میخوام بکنم. برخی میگن که همین ماجرای نفکش ها موجب میشه که حالا دوباره لشکری از اینها وارد بشه، همین بحث فضا سازی که اینها میکنن. اما هرچه که هست، اتفاقات دو سه هفته اخیر نکات مهمی رو دنبال خودش داره. یکی این که اقتصاد ما در چند روز اخیر اصلا در واقع خیلی دوباره اینجوری بگم خیلی شرطی نشد، یعنی مدیریت شد. حالا نمیدونم مدیریت سیاسی شد یا واقعا اون موج روانیش خوابیده. ما اتفاقی رو در زمینه مثلا دلار و اینا به این معنا که یه دفعه بخواد بره بالا، آلمان که رفت و به نتیجه نرسید، یا حالا امروز که ژاپن که رفت اون روز، حالا امروز در بازار ما اتفاقی شاهدش نبودیم. این پیام خوبی رو مخابره میکنه. ما در سیاست داخلی کسی رو ندیدیم به اون معنا که بخواد، حالا یک دو تا از اینها که همیشه ناراضین و همیشه انتقاد میکنن در بخش سیاست خارجی حرف زدن، ولی عموما ما ندیدیم کسی بیاد بگه که چرا گفتید نه. و یک همسخنی به وجود اومده. در بخش اجتماعی هم همینطوره، به خاطر اینکه یه بخشش به ما برمیگرده، یه بخشش به آقای ترامپ برمیگرده. آقای ترامپ راه اشتباهی رو رفت، راه رفته اوباما رو نرفت، یه راه دیگر رو انتخاب کرد، راهی که با همه میرفت و با ما رفت. این اشتباه بود به خاطر اینکه دیتاهایی که از جامعه ایرانی داشت و از رهبران ایرانی داشت غلط بود. یه بخشش هم به ما برمیگرده. بخشی که به ما برمیگرده این که بنا به علل متعددی در داخل کشور، هم مردم ما، هم سیاست ورزان ما و هم اهالی اقتصاد ما به یک نقطه مشترکی رسیدن و در این نقطه مشترک رفتار مشترکی رو از خودشون بروز دادن. ما چندگانگی رو ندیدیم، دوگانگی رو ندیدیم، یک رفتار، یک نتیجه گیری و یک خروجی. این اتفاق خوبی بود. فکر میکنم که همینطور که آقای دکتر گفتن، اگه این اتفاق مدیریت بشه، حالا چه در بخش رسانه چه در بخش جامعه، چه در بخشی که صدا و سیما مسئولیت بزرگی رو روش داره و چه در بخش سیاستمداران ما، فکر میکنم که من هم فکر میکنم که آقای ترامپ باید توی این از اون زاویه نگاه میکنم. آقای ترامپ باید این مسئله رو حل بکنه، در همین دوره هم باید حل بکنه.